نیستیم زیاد.
نیا کنید شما نمیتونید فوتبال بازی کنید بگید زمین نداشته باشیم. یکی بحثا همین بود. ما نیا کنید وقتی که میریم توی تیم بازی های بین المللی زمین ها کاملا متفاوته.
بله.
تکنیک اونا چرا بالاتر میره تو اون زمین ها؟ به خاطر اینکه عادت کردن هر روز دارن تو این زمین ها بازی میکنن. میتونن رو زمین بهتر بازی کنن. مسئله این هستش که ما در تمام به قول معروف مسائل باید اون پیشرفت نسبی رو داشته باشیم. انتظار نباید داشته باشید از یه مربی که مثلا زمین خوب نداشته باشه اما بتونه رو زمین خوب بازی کنه.
بله.
خیلی کار سختیه. شما انتظار نباید داشته باشید از بازیکن که بتونه به راحتی مثل مثلا بازیکن‌هایی که در سطوح مختلف و بالاتر دارن بازی میکنن بتونه با توپ هر کاری دلش میخواد بکنه وقتی که اون زیر ساختار رو در تمرینات بهش ندین. اما بس بیشتر برمیگرده به نوع فلسفه کلیت باشگاه است. شما توی مثلا باشگاه‌ها زیر ساختاراشون آکادمی‌هاشون معمولا چمن‌های مصنوعی دارن ولی وقتی بین‌المللی می‌خوان برن بازی کنن حتما باید تو چمن طبیعی بازی کنن.
دقیقاً.
و وقتی که 4 تا بازی دارید شما مثلا میگم شما 5 روز جلوتر یا 7 جلوتر 10 روز جلوتر میرید در یه اردوی و بعد بازی رسمیتون شروع میشه. چقدر انتظار از هماهنگی از اون تیم؟
دقیقاً.
رو همین حساب اینها آیتم های خیلی مهمیه اما باید یک نگرش جدید در ساختار فوتبال ایجاد بشه، اونم فلسفه های جدید در نسبت به بازی های کلیت باشگاه هاست. یعنی این که ما درسته با فلسفه های مختلف هر بازی کنیم هر مربی میاد با تیم خودش رو میچینه اما شما کیفیت لیگ برترمون رو دارم میگم اگر نگاه بکنید از 4 سال پیش آیا پیشرفت داشته یا پس رفت؟
هیچ عنوان
کلیتش رو دارم میگم در لحاظ کیفیت بازی آقا بی بهتر شده یا بدتر؟ اگر بهتر شده پس ما باید اینو نمودش رو تو بازی های بین‌المللی ببینیم اما اگر بدتر شده پس بیایم یک تفاوتی نسبت به قبل ایجاد کنیم. آدم های تکراری، فلسفه های همیشگی، نگرش های شاید مساوی نه متقارن، به یک صورت تولیدات ذهنی که ایجاد شده الان داره باشگاه ها رو به صورت به جلو میبره. ما باید اینو متفاوتش بکنید اگر واقعا میخواید در فوتبال یه نگرش جدیدی ایجاد بشه. نمیشه شما نگاه بین المللی نداشته باشید، بازیتون در سطح بین المللی نباشه و انتظار داشته باشید که بخواید در گروه های مختلفی که از بازیکن‌های فوق‌العاده گران قیمت و کیفیت‌های بالا دارن استفاده می‌کنن بتونید به راحتی با اونا فوتبال بازی کنید. این یکی از معضلاتی هستش که و مشخصاً فاکتورهای کلیدی هستش که من فکر می‌کنم باید بهش توجه بیشتری کرد. این تماس با فلسفه‌های جدید، بازی‌های جدید، من مطمئنم هر کدوم از این تیم‌هایی که میرن نخبگان بازی می‌کنن برمیگردن و تو لیگ برتر بازی می‌کنن، هر موقع که میرن با اونا بازی میکنن میتونن اگر یک بار دیگه فرصتی باشه که باشون بازی کنن بازم بهتر بازی میکنن.
درست.
تماس با اونها میتونه به باعث پیشرفتشون بشه.
خیلی متشکرم آقای عبدی، ممنونم از شما.
با عزت علی خدا شما ببخشید من زیاد روی کردم.
خیلی ممنون استفاده کردید.
خدا نگهدار
شما.
خدا
نگهدار
شما. خدا
ثانیه پایانی برنامه‌مون هست. هفته دیگه هم من خدمتتون هستم. محمد دیگه نیست هفته دیگه.
بله.
مبارک باشه.
زنده باشی.
به هر حال شما بعد کارتون رو تو همین روزهای آخر
دیگه. آره طبق روال همه ساله دیگه این روزها.
انشالله که پربرکت باشه.
پایانی مشغول
محمد یه هنرمند تمام یه آرایشگر درجه یک.
محبت داری. قربونت برم. خیلی خیلی ممنونم که در
پیشش برینا شرق تهران. به خدا
در خدمت عزیز دلی. لطف
دستت پرپول باشه برای
محبت داری. لطف دارن شنوندهای عزیزمون. ممنونم که تا این یک سال ما رو تحمل کردید.
درجه یک حوزه ورزش متخصص ما
عزیز دلی، ما درس پس میدیم خدمت عزیز. شما و خیلی افتخار بزرگی بود که در طول این یک سال هم در کنارت بودم، کلی یاد گرفتم.
خیلی دوست دارم.
هم حرفه‌ای هستی، هم بسیار انسان درست و
عزیز
نیکو با شخصیت.
واسه
افتخارم که در کنارت حضور دارم و خیلی ممنونم از همه شنوندهای عزیزمون که در طول این یک سال ما رو تحمل کردن. من از خدمتتون مرخص میشم. سال خیلی خیلی خوبی رو براتون آرزو دارم و انشالله در سال جدید دوباره بیایم و عمری باشه و بتونیم
خدا پشت پناهت باشه. من هستم خدمت شما هفته دیگه. الانم که با تو خداحافظی میکنیم، پایان هفته خوبی داشته باشی، مواظب خودت باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تشکریم از همکارانمون در برنامه تهران ورزشی و سپاس از شما شنوندگان رادیو تهران. دعوت میکنم با برنامه بعدی هم همراه باشید. تهران ما سلامت.
به نام خدای شفا دهنده سلام. ما سفیر سلامتی در تهران ما سلامت.
به نام خدا. سلام خدمت شما عزیزان و همراهان محترم رادیو تهران و برنامه تهران ما سلامت. انشالله هر جا هستید تندرست باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما. امروز در برنامه تهران ما سلامت ما میزبان آقای دکتر عبدالرضا نوروزی هستیم، متخصص تغذیه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران که دعوت ما رو پذیرفتن. امروز می‌خوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم، مخصوصا حالا بیشتر هم برای اونهایی که دوست دارن تناسب اندام داشته باشن و حالا در آستانه سال نو رژیم غذاییشون رو هم حفظ بکنند و البته با روزه و روزه‌داری که چطور میتونن این کار رو انجام بدن، با آقای دکتر صحبت بکنیم. بحث ما بحث جذابیه، انشالله که همراه ما باشید و بشنوید. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر، خوش اومدین.
به نام خدا. منم خدمت سرکارالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و خوش باشید و نماز روزاتون هم قبول باشه.
خیلی ممنونم، همینطور متقابلا برای شما این آرزوی زیبا رو داریم. انشالله که ماه مبارک رمضان پر از خیر و برکت باشه همه لحظه هاش برای هممون. آقای دکتر، من اشاره کردم خیلی کوتاه به موضوع گفتگوی امروزمون، این که حالا خیلی ها رژیم دارن، به هر حال برای تناسب اندام خیلی هم لازم و مفید هم هست انشالله رژیم ها، ولی با روزه‌داری چطور میشه رژیم رو رعایت کرد با توجه به اینکه خب عزیزانی که روزه میگیرن دو وعده بیشتر نمیتونن میل بکنن که سحر و افطار، ولی اونایی که روز رژیم دارن کوچولو کوچولو و وعده های متناوب بعد استفاده بکنن چیکار کنن؟ بفهم.
ببینید، اولا که ما الان اصلا زندگی امروزی ما رو مجبور میکنه که همه ما بعد در طول اون همش دائم و رژیم باشیم. یک سری از ما، شاید اکثر افراد، بعد رژیم پرهیز غذایی داشته باشیم، یعنی رژیمی داشته باشیم که چاق نشیم، چون اصلا روند زندگی، سبک زندگی، نوع غذاهایی که میخوریم کلن انسانو به سمت چاق شدن داره میبره و الان جامعه ایرانی هم یکی از حالا به قول معروف سریع و رشترین جوامع از لحاظ چاقی در دنیاست. و ما الان رتبه 41 چاقی رو در دنیا داریم، از یعنی یک اگه بدترین باشه ما 41 هستیم که برای ما این وضعیت خوبه. اما متاسفانه این وضعیت تا سال 1414 طبق پژوهش‌هایی که انجام شده ما رتبه 9 دنیا رو خواهیم داشت، یعنی شیوع چاقی در کشور ما خیلی زیاده. بنابراین همه مردم باید به هر حال پرهیز غذایی داشته باشن. نمیگم مثلا رژیم غذایی که باید برم پیش متخصص و کارشناس تغذیه اینا، بعد بالاخره یک پرهیز غذایی داشته باشن. حالا ما بگیم یک رژیم مختصر، یک سری رژیم هایی هستش که رژیم کاهش وزنه. این رژیم کاهش وزن یک نوع در حقیقت درمانه، یک نوع رژیم درمانی هستش و به هر حال این دو رژیم هم شاید یک چیزی هلوشه در ما اون تحقیقی انجام دادیم، یک چیزی در حال حاضر 4.5% جمعیت بزرگسال ایران اینا در حال در بر روی رژیم های درمانی برای کاهش وزن هستن که خب اینا قضیهش فرق میکنه، اینا باید حتما زیر نظر متخصص یا
کارشناس تغذیه باشن و برنامه‌شون رو ادامه بدن. درسته. اما در رابطه با ماه مبارک رمضان و روزه‌داری، واقعش اینه که اصلا خود روزه‌داری، حالا ما بخوایم دیگه خیلی اسم امروزیشو بگیم یا همین فاستینگ، اصلا خودش یک نوع روش زندگی هستش که باعث کاهش وزن میشه. تحقیقات نشون داده که افرادی که حداقل 22 روز روزه میگیرن، اینها به طور متوسط 1.5 کیلو از وزن چربی یا همون پی بدنشون کم میشه. اگه من میخوام این رو بر اساس وزن بگم، یه چیز حدود 2 کیلو وزن خواهد شد. پس بنابراین خود روزه داری تقریبا بالای 95% افراد منجر به یک کاهش وزن خدمت شما عرض شود که 5% برای کاهش وزن 1.5 کیلوی چربی در افراد میشه، که خیلی عدد خوبی هستش. حالا ما این رو بیایم یه ذره پرهیز غذایی بیشتری داشته باشیم و مواظبت بیشتری داشته بکنیم، مخصوصا خب الان که نصف ماه مبارکی افتاده تقریبا برای عید نوروز و به هر حال ممکنه نمیدونم مهمونی ها و بازدید و بازدید های بعد از افطار باشه، باید مواظب باشیم که زیاده روی نکنیم. ببینیم ما یک سری از غذاها هستن که اینا برای ما خیلی مفیدن، عالی ان اینا، مثلا مثل همین مغزدانه ها، منتها اینها در حجم کم. وقتی که من میگم آجیل خوبه، من بادوم خوبه، گردو خوبه، در حد حداکثر در روز 20 گرم از اینا من استفاده بکنم. بنابراین بعد مواظب باشیم که مصرف اینها به خصوص در مهمونی که میریم زیاد نباشه، برای اینکه حجم زیادی چربی و میزان زیادی کالری دارن. شما میگین که یک پیاله 60 گرمی آجیل تقریبا از لحاظ میزان کالری معادل 500 کالریه، یعنی 1/3 نیاز تغذیه یک خانم حدود 70 کیلویی در شبانه روز رو داره. پس شما باید مواظب باشید که اینجور موارد رو مواظبت بکنید. واقعا اینه که افراد توی ماه مبارک به راحتی میتونن 1.5 کیلو چربی رو کم کنن و 1.5 کیلو چربی واقعا اثر بسیار زیادی بر روی تناسب اندام فرد میتونه داشته باشه.
بله. آیا دکتر نوروزی، با توجه به اینکه حالا اونهایی که رژیم دارن، شما خودتونم کاملا واقف هستید، من هم عرض کردم خدمتون، میگن که مثلا اگر شما قرار هست که در طول روز 2000 کالری مواد غذایی به بدنت برسونی، این رو میتونی تقسیم بکنی به 5، 6، یا حتی 7 یا 8 وعده، به قول شما کوچولو کوچولو مصرف بکنی. اونایی که
ما چنین چیزی باعثی نیست که نداریم.
یعنی سحر و افطار تامین میکنی.
رژیم های غذایی کاهش وزن. همبو ما رژیم های غذایی کاهش وزن میشه، رژیم های کم کالری داریم. مثلا ما میایم میزان یک ارزیابی میکنیم دریافت غذای فرد رو، 500 کالری من کم میکنم، انتظار دارم این فرد مثلا در ماه با این رژیم کم کالری حدود 2 تا 2.5 کیلو وزنش کم بشه. یک سری رژیم های به اصطلاح ما میگیم VLCD یا رژیم های خیلی کم کالری داریم که ما مثلا میزان کالری فرد رو میاریم به زیر 1000 میرسونیم. یک سری رژیم های به اصطلاح کتوژنیک داریم، یک سری رژیم های پرپروتئین داریم، اینها دیگه رژیم های مختلفه. اما این مورد که ما بیایم مثلا وعده های غذایی رو تقسیم به 5 بکنیم، نه اصلا چنین غذایی هم واقعا چنین رژیمی هم درست نیستش. ما کلا یک وعده صبحانه داریم، میگیم که حدود 15% حد اکثر 20% کالری، حالا بگیم غذایی که یک فرد میخوره بعد به صورت صبحانه باشه. یک غذای نهار و شام داریم که اینها رو معمولا میگیم برای نهار یا شام یکیش 25% و یکیش هم حدود 30% کل غذایی باشه که در روز داره فرد دریافت میکنه. اصلا میان وعده ها هم در این زمینه مثل میوه و شیر و اینجور چیزا هم نقش بسیار مهمی داره. اینکه اما من بیام صبحانه و نهار شام اما به صورت تکه های کوچیک در بکنم، نه، این اتفاقا رژیم مناسبی نیستش. باعث استراحت هم ما میگیم که گیجی متابولیکی یا همون کانفیوژن یا گیج شدن متابولیک مغز ما میشه، یعنی مغز ما بالاخره با ترشح یک سری آنزیم ها و هورمون ها، این در زمینه کنترل اشتهای ما، این که این غذا الان هضم شده کدوم قسمت بدن بره ذخیره بشه، تو عضله بره، تو بافت چربی بره، تو کبد بره، ما با تیکه خوردن باعث میشیم که مغز ما تواناییشو برای این تنظیم از دست بده و در نهایت در میان مدت میتونه ضررش برای ما بیشتر باشه.
بله، ممنونم ازتون، متشکرم. آقای دکتر نوروزی،
من اینا هم خدمتتون عرض می‌کنم، ما باید در ماه مبارک رمضان به هر حال یکی از وعده ها عملا هست.
بله.
یعنی ما نباید طوری برنامه‌ریزی بکنیم بگیم که من خب الان یه صبحانه نهار شام الان من دارم و خب بعد بیام این رو من طوری تقسیم بکنم که حتما اینا رو من تو طول حالا قبل سحر و بعد افطار حتما اینا رو استفاده کنم. نه، عملا یکی از وعده ها هست و الان که تقریبا صبح شرعی با صبح حالا ما بگیم فصلی ما تقریبا یکسانه، بهتره که ما برای سحری یک غذای سبکتر بخوریم. مثلا صبحانمون رو بذاریم برای سحر، رو یک سری منابع پروتئین هم به سحریمون اضافه کنیم، مثلا مثل یه تخم مرغ، یه لیوان شیر. اما واقعا غذای سنگین لازم نیست برای سحر استفاده کنیم.
بله.
یک افطار خیلی ساده، دوتا خرما، یک پیاله مثلا آش یا سوپ، یک فاصله نیم ساعته و یک شام مختصر، حالا ممکنه 6-7 قاشق برنج و خورش باشه، مرغ و برنج باشه، مرغ و نون باشه، اینجور مسائل رو استفاده بکنم.
بله بله، کاملا درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر نوروزی. حالا شما فرمودید، اشاره هم کردید که اونایی که تا رژیم دارن خیلی خوب میتونن توی ماه مبارک رمضان رژیمشون رو هم رعایت بکنن، ولی بعضیا خب در طول روز واقعا گرسنه میشن، حالا از قالب رژیم هم بیایم بیرون، افراد عادی، و معتقدن که توی سحر حتما باید مثلا برنج یا نون یا هر دو رو با هم استفاده بکنن، به جهت اینکه خب به هر حال به قول فرمایش شما ما یهو یه مقدار کالری، یه مقدار قند، کربوهیدرات و اینها وارد بدن میکنیم، اینها ممکنه که اصلا تعادل و توازن بدن رو هم برای چند روز اول واقعا به هم بریزن، چون ما عادت که نداریم که مثلا هر روز سحر اینجور غذاها رو میل بکنیم و اینها. برای اونها چه پیشنهادی دارید که بتونن کنترل بکنن؟
به هر حال روزه گرفتن یک مناسکی هستش، به یه مصر باید ما تختی بکشیم، خود همین حس گرسنگی که دست میده اتفاقا این خودش یک نشان خوبی از واکنش بدن هستش و نشانه از این هستش که بالاخره ما، حالا من نمیخوام در رابطه با مسائل واقعا معنوی روزه داری صحبت بکنم بالاخره، اما واقعا روزداری به عنوان یک روش، یک کاری هستش که باعث بهبود سلامت ما میشه، وضعیت سلامت ما رو بالا میبره. بالاخره باید یه سری تختیایی رو بکشیم و گرسنگی یکی از اونا هستش. اما اینکه ما فکر بکنیم با یک غذای سنگین پلو خورشتی برای سحر باعث میشه که دیرتر گرسنه بشیم، چنین چیزی نیست. برای اینکه کلن غذایی که ما میخوریم در مدت حد اکثر 3 ساعت تکلیفش مشخص شده، یعنی این غذا کاملا هست جذب و اون مواد غذایی که وارد جریان خون ما شدن و جذب میده اونام رفتن به اون جاهایی که باید برن. بنابراین من چه غذای سبک بخورم چه غذای سنگین بخورم، عملا 3 ساعت بعد من یکسانم، یعنی اون حس این که من فکر کنم با غذای سنگین باعث میشه که من گرسنگی کمتر بشم، نه واقعا چنین چیزی نیست.
بله، بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نوروزی. حالا تکلیف نوشیدن آب رو هم مشخص بکنیم. حالا
بله، نوشیدن آب بسیار مهمه. حتما شما برای سحر باید 250 سی‌سی، یعنی یه لیوان بزرگ آب، مایعات، حالا ممکنه شیر باشه، آب باشه، چای باشه، بعد حتما میل بشه. برای افطار حتما بهتره که افطار رو شما با نصف لیوان آب بلر شروع بکنید و بین افطار و موقع خوابتون حتما باید شما حدود 750 سی‌سی مایعات، حالا میگم فرق نمی کنه، ممکنه یک شربت خیلی خوب ملایم باشه، ممکنه شیر باشه، ممکنه 2 لیوان 3 لیوان چای باشه، آب باشه، بعد حتما مصرف بشه. پس حتما 750 سی‌سی
بله.
یا 3 لیوان بزرگ آب یا 4 لیوان متوسط مایعات بعد از افطار تا موقع خواب بعد استفاده بشه.
بله.
البته توصیه نمی کنم که اینو یک جا میل بکنید، به صورت همون جدا جدا. و افراد بالای 65 سال منتظر حس تشنگی نباشن حتما، چون در افراد بالای 65 سال ممکنه یه مقدار حس تشنگی مختل شده باشه، اینها دیر حس تشنگی بهشون دست بده.
بله.
و دچار کمابی بشن، خودشون متوجه نشن. افراد بالای 65 سال که روزه میگیرن حتما دقت بکنن که این مایعات رو بعد از افطار میل بکنن.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نوروزی، انشالله که حتما با راهکارهای خوبی که شما هم اشاره کردید بهش و پیشنهاد دادید، دوستان عزیزی هم که حتی رژیم غذایی دارن بتونن با روزه های صحیح و سلامت و رعایت رژیم غذاییشون هم این ماه رو به خیر و به برکت بگذرونن، همین که انشالله تناسب اندامشون هم حفظ بشه. انشالله سلامت باشید آقای دکتر. خیلی التماس دعا.
ممنونم، خیلی خوشحال شدم.
متشکرم از شما، ملتمس دعا هستیم. خداحافظتون باشه. خب شنوندگان عزیز و همراهان محترم، آرزوی ما همیشه برای شما سلامتی و تندرستی بوده. متشکرم که برنامه امروز ما رو هم شنیدید. سر سفره‌های پربرکت افطار و سحر ما رو هم از دعا فراموش نکنید. التماس دعا و خداحافظ.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
بزرگترین ثواب، ثواب انصاف است. امام علی علیه السلام.
رادیو تهران پویش دایره انصاف را برگزار می کند.
رادیو تهران با هدف ترویج فرهنگ انصاف، پویش دایره انصاف را با معرفی سه الگوی صاحبخانه منصف، کارمند منصف و کاسب منصف را در ماه مبارک رمضان برگزار می کند.
علاقمندان می توانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921-374-5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد و بیان ویژگی ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویش شرکت نمایند.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت ماه 1404 به رادیو تهران دعوت شده و از آنها با اهدای لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
بدانید که هر کس نسبت به مردم از خود انصاف به خرج دهد، خداوند جز بر عزت او نمی افزاید. امام علی علیه السلام.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان پیمنی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگرون باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
ظالمانه ترین روش آن است که از مردم انصاف بخواهی اما خودت با آنان به انصاف رفتار نکنی. امام علی علیه السلام.
لا دین لمن لا انصاف له. هممونم داریم میگیم برکت از زندگیامون رفته. خب انصاف رفته، برکتم رفته. یک عامل برکت انصافه، نخ تسبیح اخلاقیات انصافه. انصاف یعنی آنچه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند، آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم نپسند.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران پویش دایره انصاف را برگزار می‌کند.
آدم منصف از نظر شما کیه؟ اصلا دور و برتون چند تا کاسب منصف یا صاحبخانه منصف یا کارمند منصف می‌شناسید؟
چند وقت پیش من اومدم اینجا برای پسرم اسباب بازی خرم، برام خیلی جالب بود که قیمت‌های شما از جاهای دیگه پایین‌تره. بعد که پرسیدم شما فهمیدین که اجناستون به قیمت قبل هست.
بله خاطرم هست.
برای من جالب بود تو این شرایط اقتصادی که همه دنبال سود بیشتر و سود مضاعف هستن، شما عملا از سود خودتون زدید.
ما اعتقادمون بر اینه کارمون که قیمت میخوره تا آخرین دونش باید به همون قیمت بره بیرون. من هیچ مشکلی تا الان برام پیش نیومده. من میگم جوری باشه که مردم بتونن، الان خیلی سخته، حداقل اینو برای بچه‌ش بگیره. من وقتی اون بچه خوشحال میشه منم خوشحال میشم.
علاقه‌مندان میتوانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921 374 5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد با بیان ویژگی ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویه شرکت نمایند.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت 1404 به رادیو دعوت شده و از آنها با اهداء لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
انصاف برترین فضایل است. امام علی علیه السلام.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
قصه نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌ی ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نتیج.
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم،
اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید و قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیف های میلیونیه.
لوازم خونه هرچی بخواد
وقتش.